يوم الانتقام مرحبا لشكر حزب الله مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس ان شاء الله سنصلي في القدس ان شاء الله
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ مجهز به ترموستات گرمایش سریع و ایمن راندمان حرارتی بالا بخاری گازی فندار محصولات گرمایشی انرژی تلفن 61 444.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
من با خونم احساس راحتی میکنم. چرا؟ چون آماده تغییر بودم. من سقف و پنجره و لوازم خونه رو عوض نکردم. من مهمترین قسمت خونه رو عوض کردم. جایی از خونه که هر روز لمسش میکنم. منظورم کف خونه است. من اهل تغییرم و خونم رو خیلی دوست دارم. بنابر کیفیت است. ایزوفام تولید کننده پارک تلامینیت با طرح‌های متنوع و مطابق با فناوری روز اروپا.
فرش قیطران با هر نقش و هر نشانه جلوه اصالت در قلب و روح خانه فرش قیطران رج به رج عرشان زیبایی قیطران معنی نام فرش ایرانی
فرش قیطران فرش ایرانی
نوآوران ضیافت اسفندیار تولید کننده کباب پزهای ایستاده نوآوران ضیافت اسفندیار ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها نوآوران ضیافت اسفندیار تحولی در پخت انواع کباب
خونه تو ظریف کن موکت ظریف اتاق نشیمن و حال میشه ردیف خونه تو ظریف کن موکت ظریف اتاق نشیمن و حال میشه ردیف اول هماهنگ و خیلی ظریف تنوع رنگ داره و بافت ظریف دوم با دووم و خیلی ظریف شسته میشه راحت نمیشه کسی سوم امنه و خیلی ظریف مناسب هر سن عایق ردیف چارم قسطی و به صرف موکت ظریف آرامش یعنی این چار نکته ظریف
نرم و با دوام متنوع و به صرفه خرید آسان در ظریفمصور.com
مرمر پلاست تنوع طرح و رنگ مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا مرمر پلاست عایق گرما و سرما مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز مرمر پلاست
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
انتظارها به پایان آمد بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران سراح افسریه
سلام علیکم اوستا
جون دلم بفرما
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته شما بگو چی کار کنم گفتن که کارش بیسته
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسته فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته
رسیدیم به شهر تازه ای
شهر لباس مونه ای
تو سری داره آوازه ای
شهر لباس مونه ای
اصالت و کیفیت میخوای
شهر لوازم خونگی
اقساط بلند مدت میخوای شهر لوازم
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر منتظر شما هستیم
شرکت الکترونیک پردازش سبنان سوالان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سوالان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سوالان نور، بگذارید نور باشد. سوالان نور.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیست؟ باید رفت.
سوار روم اصلا روز برای پیانی و سخان یا جوان مرشون حالت همه مردن
دست دادن تو خوب خلاقه جوش دارد.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
ناصر خسرو شاعری هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشته دکتر محمد علی اسلامی نوشند. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و ادبی دکتر محمد علی اسلامی نوشند به دست دهیم. بنده بهروز رضوی و همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. وقتی 13-14 سال بیشتر نداشتم، مجله‌ای برای خودم به نام فردوسی درست کرده بودم و مطالبی در آن می‌نوشتم. بنابراین علاقه من به فردوسی سابقه داشت. از طرف دیگر، چون داییم علاقه زیادی به مولوی داشت، به دلیل نشست و برخاست با او، اندکی نیز با مولوی آشنا شدم. ولی آنطور نبود که آن را درک کنم. نمی‌فهمیدم، ولی اهمیتش را درک می‌کردم. برای من شاعر بزرگ و قوی فردوسی بود و بعد هم مثل همه ایرانی ها سعدی و حافظ برایم مطرح بودند. سعدی برایم خیلی مهم بود. می توان گفت که در واقع سعدی مرا به راه نوشتن انداخت. به تقلید از گلستان، انشاهایی که اوایل می نوشتم مسجع بود. من از ابتدا به این 4 شاعر علاقه داشتم که هنوز هم همان است. البته نظامی گنجوی هم با خسرو شیرین تا حدی برایم جالب بود. دوره آثار نظامی را که وحید دستگردی تصحیح و چاپ کرده بود در حالی که هنوز نوجوان بودم خریدم. به تقلید از نظامی هم منظومه عاشقانه را به سبک لیلی و مجنون و خسرو و شیرین سرودم که البته ناتمام ماند. اما از جدیدها از نظر من بعد از شهریور 1320 پروین اعتصامی مطرح بود و بهار هم بود. آن زمان هنوز دیوان بهار چاپ نشده بود، ولی در مجله ها شعرهای زیادی از بهار در دسترس بود. شاعران شاخص آن زمان همین 2 نفر بودند. بقیه هم بودند، ولی نه در حد پروین و بهار. همان زمان رشید یاسمی کتاب تاریخ ادبیات معاصر را نوشت که دنباله ترجمه تاریخ ادبیات ادوارد بران و جلد 4 آن بود. او در آن کتاب شاعران شاخص را معرفی کرده بود که برای من راهنما بود تا ببینم اسم چه کسانی هست و چه کسانی به عنوان شاعر مهم شناخته می شوند. بعد از آن بود که من با شعر نو نیمایی آشنا شدم. در زمان دانشجویی هم در دانشکده حقوق بود که با ادبای نو مثل نیما آشنا شدم. با مرحوم خانلری هم قبل از آنها آشنا شده بودم. نوگراها مشتری های کافه فردوس بودند. فردید را از همینجا شناختم و نیما را هم در دوره دانشکده حقوق شناختم. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشند. برگردیم به یزد. یزد آن موقع یک شهر دور افتاده بود. آن موقع فقط دو کتاب فروشی داشت. مهدی آذریزدی تصدی یکی از آنها را داشت. روزنامه‌ای به نام شیرکو هم بود که منتشر می‌شد. غیر از اینها چیز قابل توجهی وجود نداشت. بالاترین حد آموزشی یزد هم وجود چند دبیرستان بود. یکی از آنها همان دبیرستان ایران شهر بود که من در آن درس خواندم. البته یک انجمن ادبی هم در یزد بود که اشخاص مسن‌تر از ما در آن بودند و هفته یک بار می‌رفتند و می‌نشستند و شعر می‌خواندند. من با آنها سنخیتی نداشتم، ولی با مهدی آذریزدی داشتم. دلیل آشناییم با او این بود که می‌رفتم از او کتاب می‌خریدم. اسم کتاب فروشیش آذر بود. گاه‌گاه می‌رفتم و در ضمن بحث و حرف کتاب هم می‌خریدم. قبل از او با مرحوم فرهمند آشنا شده بودم که از جهت شناخت کتاب و مسائل ادبی روز خیلی به من کمک کرد. اما می دیدم که کانون ادبا و نویسنده‌ها و شاعرها و شاخصها و دانشگاه و هرچه که هست و نیست در تهران است. این بود که علاقه داشتم هرچه زودتر خودم را به تهران برسانم. طبعا مسئله رفتن به تهران را به مادرم گفتم، ولی طوری گفتم که منتظر جواب و رضایت مادر نمی مانم. می دانستم که این کار برای او و خواهرم سخت است، ولی تصمیم خودم را گرفته بودم که راه جدیدی در پیش بگیرم و از یک محیط کوچک و محدود به یک فضای بزرگتر بیایم تا بتوانم دست و بال باز کنم. به همین جهت اگر مخالفتم می کردند من زیر بار نمی رفتم. می دانستم که مادرم مایل نبود بیشتر از یزد از او دور بشوم. برایش ناگوار بود، ولی اگر مخالفت می کرد تأثیری در من نمی کرد. اصرار داشتم که باید این کار انجام شود. بالاخره از یزد راه افتادم و رفتم ندوشن و بعد به باغی که در صدرآباد داشتیم. به مادر گفتم که میخواهم به تهران بروم. مادر و خواهرم اول مقداری تعجب کردند، ولی بعد پذیرفتند و من هم آماده شدم که حرکت کنم. البته مقدمات خاصی لازم نبود. یک چمدان بود که برداشتم و به راه افتادم و به تهران که رسیدم مستقیم به دبیرستان شبانه روزی البرز رفتم. حتی لازم نبود که جایی را اجاره کنم. آن موقع چیزی جز اتوبوس نبود. جاده ها مثل امروز نبود. حرکت مقداری کند صورت می گرفت. من چند روز قبل از شروع درس ها به تهران رسیدم. البته ما از قبل صحبت های لازم رو کرده بودیم. ناظم شبانه روزی دبیرستان البرز حسن صدر بود. او یزدی بود و از خانواده های صدر یزد. وقتی تابستان به یزد آمده بود من رفتم و او را دیدم و گفتم که می خواهم به تهران بیایم. او هم راهنمایی های لازم را به من داد. دکتر اصغر دادبه از دکتر ندوشن میگوید:
پیداست هر ایرانی انسان است با همه ابعادش. بعضی انسان ها ایرانی هن. در واقع این مسئله با اون مسئله متفاوته و ایشون که بر این امر تأکید کرده خواسته است بگوید اون وجه ایرانی من که در ارتباط با انسانی من است، انسانیتی در این سرزمین و در این گذر یادها و فرهنگ ازش زاده شده که باید از زبان سعدی بشنویم: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش به یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت دهم آدمی. که انسانیت و اون مسائل مهم انسانی نیاز نیست که من اینجا توجیه کنم و تبیین کنم. فرهنگ ما پر از اونا. اون مسئله کم‌آزاری را که اشاره کردن و من به اون مطرح کردم به عنوان حکمت عملی ایران زمین در برابر حکمت‌هایی که از یونان آمده است و کم بهش توجه شده، که این اساس زندگی ما بوده است، اساس فرهنگ ما بوده، به ویژه در شهر من و شما، لااقل در شهری که قبل از این که 13 برابر یا 130 برابر بشود و من میشناسم حاکمیت داشته است. این تأکید او بر این مسئله یکی هم از این بابت است، هم سرزمینی با این همه ارزش ها و های اون مظروف. توجه کنید هیچ مظروفی بی ظرف نمیشه. شما مظروف بی ظرف برای من پیدا کنید ببینم. اگر ما ظرف نداشته باشیم ارزشترین مظروف را هم نمیتونیم نگه داریم. بنابراین دارم این را میگم، چون خانه باید داشته باشیم، چون هویت باید داشته باشیم و چون ظرفی باید داشته باشیم که اون ارزش ها درش جا بگیره، ایران را باید داشته باشیم. و آخرین دلیلی که الان به ذهنم میرسد این است که این خانه بی جایگزین است، یعنی محال است که شما بتوانید جایگزینی برای این خانه پدری پیدا بکنید. به هر جا که بروید غریب را دل آواره با وطن باشد. اونایی که رفتید و موندید دیدید، گفت شاخ جوان نیم که چو بنشانیم در خاک تازه ریشه برویانم، دیر از قفس گریختم آری آن مرغ خوب گرفته به زندانم. زندان هم که باشه باید مال خودمون باشه. و باور ندارم همه اونهایی که در اونجا وضعشون هم خوب است دلشون با وطنه، دغدغه این را دارن که کجا دفن بشن. اینا یعنی چی؟ جایگزین نمیتونه داشته باشه. محال است که شما بتونید به بهشت هم برید تو این جهان و به جای جهنم خودمون، دیگه از این که بالاتر نیست. این است که میگه تو راه کهن بوم و بر دوست دارم، این است که با همه وجود میسراید که اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، که همه تاریخ ها افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. به همین جهت است که باید عاشقانه حفظش کنید. یادم نیست کدوم یکی از این فرنگی ها بودن نوشته بودن که قاجار به ایران به مثابه ملک نگاه میکردن. اون همه فاجعه به وجود آمد و کام دشمنان را برای مشتی آبشور تلخ نمی کردن. و هر وقت که به مثابه ملک به میهن نگاه کرده شود فاجعه به بار می آید. میهن معشوق است و وقتی که به مثابه معشوق به او نگاه کردی غیرت می ورزی با همه ابعاد غیرت که در ادبیات دیده اید و خوانده اید و اجازه نمیدید نگاه چپ کسی بهش بکنید. چرا حالا اینا رو بعضی منبسته میکنید؟ بذارید به کوتاهی اشاره کنم. شنیدید که یکی از ابیاتی که در درس‌های عرفانی معلمای عرفان می‌خونن اینه که ماهیان ندیده غیر از آب، پرسن زهم که آب کجاست؟ در آب است می‌پرسه آب کجاست؟ خب قدر آب رو کی می‌دونه ماهی که بر خشک افتاد؟ اون وقت قدر رو می‌دونه. قیمت بداند آب را. بگذارید عرایزم رو با مسئله جایگزین ناپذیری به سر برم. دوستی داشتیم و همکاری که بعضی از دوستان میشناسنش، دکتر فخرالدین مزارعی، شاعر بسیار خوبی بود و همکار ما بود و دوست من بود و من مجموعه شعرش سال 1369 چاپ کردم. رفت اونجا و من ارتباط داشتم باهاش. غیر از حرفهایی که داشتیم یک وقت شعری فرستاد. مضمون شعر اینه که دلش مثل هر روز میگیره برای ایران و دلش میخواد سعی میکنه که اونجا یه فضای ایرانی ایجاد کنه. میاد اول عکس خانوادهشو میذاره روی میز، عکس مادرش هم رو میذاره اون بالا. بعد میگه خب حالا جمعمون جمع شد، موسیقی هم باید داشته باشیم، نوار موسیقی میگذاره و فضای ایرانی درست میکنه. بعد میاد میگه حالا باید اهل فرهنگ هم باشن اونجا. نیزداران قلم را خواستم پاسدار راه و رسم مرزشان، کودک دل را نشانیدم خموش در حریم حکمت و اندرزشان. خواجه را گفتم که واگوید به فال چند و چون گردش ایام را، فال گرفته. در مساف او در آوردم به بعض سعدی و فردوسی و خیام را. دیدم این ایران غربت ساخته خالی از موسیقیش غمخانه است، درد دردش را خریدارم به جان که این شراب تلخ از آن خمخانه است. لاجرم زینجا و آنجا هرچه بود گرد کردم، سوزها با سازها خلوت من با فشار دکمه ای، محشری سوزان شد از آوازها. تا به خود باز آمدم دیدم که نرم از در و دیوار میبارد سرود، کلبه من غرق شعر و نغمه گشت و روان نغمه پردازان درود. احتزاز پرچمی پروانوار در طواف ارتعاش شم، آنچه از ایران زمین میخواستم یک به یک در خلوت من جمع بود. دیدم این ایران غربت ساخته گرچه بنیادش عزیز و محکم است، در کمالش هرچه میکوشم دریب باز میبینم که یک چیزش کم است. این بنا در جذبه های انس و عشق خشتی از آن خانه ویران نشد. پرچم و تصویر و شمع و شعر و ساز هرچه بودی شد ولی ایران نشد.
البته باید گفت که یکی دیگر از شگفتی‌های کار این است که تاریخ بیهقی تا 100 سال پیش اون مقامی که لازمش بود استحقاقش داشت به دست نیاورده بود. یک کتاب تا حدی گمنام بودش، از 100 سال پیش اهمیتش کشف شد. چرا اینطور شد؟
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن:
من تصور می‌کنم که به علت این هستش که آشنایی ایرانی با آثار اروپایی، با نوشته های اروپایی که روان بودن، ساده بودن جزء اهمیتش هست، این آشنایی باعث شده بود که در این حال به کشف اهمیت تاریخ بیهقی بپردازند. برای اینکه این کتاب هم روان و ساده است، در حالی که می شود گفت که شاخصیت تاریخ بیهقی بین تمام کتاب‌های تاریخ ایران محرز هستش، این به علت روانیش مطبوع سلیقه ایرانی ها نبود. برای اینکه با نوشته های تعقیددار، با نوشته های سنگین‌تر، با نوشته های خورده تزیین شده سر و کار داشتن، آشنا بودن، به خصوص از زمان غزنوی ها به بعد، یعنی از 1000 سال بعد به این طرف، این نوشته ها بیشتر پر شد از لغات و کلمات عربی و تقلید بیشتر پیدا کرد، سنگین تر شد و این سلیقه ایرانی تطبیق داده شد به این نوع نوشته ها. و نمی پسندید یک نثر ساده و نثر روانی مثل تاریخ بیهقی خیلی مورد پسند نبود، تا اینکه اگر اشتباه نکنم حدود 100 سال پیش اولین بار ادیب پیشاوری که از ادبای خیلی معروف مهم 100 سال پیش بود، این کتاب را چاپ کرد، از نو چاپ کرد، کتاب تاریخ بیهقی وارد چاپ شد و اهمیتش شروع کرد به شناخته شدن و بعد کم کم پی بردند که چه ارزشی داره این کتاب، تا اینکه بعد هم باز دوباره تجدید چاپ شد. مرحوم دکتر فیاض رئیس دانشگاه مشهد این کتاب را از نو چاپ کرد که همین هم هست که امروز در دسترس است و تجدید چاپ بارها و بارها شده و همه کسانی که بخوان از این کتاب میخرند و نگه میدارند و میخوانند و همین مورد مرجعیت هستش. بنابراین واقعا شهرت تاریخ بیهقی به این 100 سال اخیر هست که به علتش هم عرض کردم، برای این که نثر ساده و روانی دارد، در حالی که کتاب‌های گذشته تر سنگین‌تر بودند، گاهی تزیین لفظی داشتند، گاهی سجع و قافیه داشتند و اونطور که باید یعنی ایرانی ها سلیقه‌شون بیشتر آشنا با اون نوع مطالب بود. البته می شود گفت که کتاب، چون ایران کشور شعر بوده، ادبیات فارسی وقتی گفته میشه شعر بیشتر به نظر میاد تا نثر، در حالی که در کشورهای دیگه مثلا در همین اروپا، کشورهای غربی، نثر اهمیت داره، برای اینکه بیان حال میکند، یک موضوعی را عنوان میکنه و با استدلال همراه میکنه. شعر البته به جای خودش بوده ولی نثر اهمیت بیشتر داشته. ما در واقع عکس اون بود. ایرانی یک ملت احساساتی هستش، اشراقی فکر میکنه، خیلی با استدلال و اینها خوشایند نبوده، برای سر و کار نداشته. این استش که وقتی ادبیات فارسی میگیم نظرمون میره به شعر، و از لحاظ شعر واقعا باید گفت که ایران کم کشوری میتونه برابری بکنه، از لحاظ تعداد شاعر که هزاران هزار هستند، ولی از لحاظ ارزش شعری و اهمیت و کیفیت شعری لااقل 20 شاعر هستند که در دنیا جهانی هستند و نظیرشون کمتر پیدا میشه. به هر حال چون توجه بیشتر مربوط به شعر بوده، طبع ایرانی این را میپسندیده، نثر اهمیت کمتر داشته، بیشتر برای بیان مقصود بوده و نه از ارزش ادبی کمتر بهش توجه میشده. این است که ما برای نثر فارسی معروفترین همه سه کتاب میتونیم اسم ببریم. یکی کیله و دمنه هستش، نصر الله منشی، که از اصل عربی و هندی و ایران باستانی ترجمه کردن، و یکی گلستان سعدی هستش. اما هیچ کدام اینها به معنای واقعی نثر اونطوری نیستند، برای اینکه نثرهای تزیینی دارن. گلستان سعدی شعر و نثر هستش، تقریبا شعر منصور هستش، و کلیله و دمنم اون هم یک کتابی است که درست اصل هندی داره، یعنی ایرانی نیست اصلش، و گذشته از اون هم یک تزیینات لفظی خاصی برای خودش داره، ولی به هر حال به همراه تاریخ بیهقی این سه کتاب نثر فارسی جز سرحلقه نثرها و کتابهای منصور ایران هستند. و البته از لحاظ نثر ساده، نثر روان، بیهقی منحصر به فرد استش برای خودش. و عجیب این استش که یه سرنوشت خاص هم داشته است این کتاب، و اون این استش که یک جلد از چندین جلد کتابی است که نوشته شده، ابوالفضل بیهقی نوشته، ولی بقیهش از بین رفته.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردی؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. با فرش ستاره افشار.
آهخکاری مناسب بهترین روش برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و نهایتاً جلوگیری از قطع برق توی تابستون و قطع